أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بعد از بیان نکات و عناصر دخیل در حل مسئله، بنا شد که بحث در این دو تا صورت از مسئله طرح بشه با فرضهای مختلفی که در هر یک از این دو تا صورت وجود داره. از صورت اول شروع شد که صورت اول این بود که اختلاف بین سر اینه که آیا این معامله مضاربه فاسده بوده یا قرض بوده. خب چون هر یک از این سه صورت دو صورت سه فرض داشت، در این را در این فروض ثلاثه باید حساب بکنیم. فرض اول از صورت اول جایی بود که تجارت دارای ریب بود، در این تجارت مورد ریب بین مالک و عامل دعوا شده سر این که مضاربه فاسده بوده یا قرض بوده. خب در این قسمت با توجه به اینکه ریب وجود داره، طبعا به لحاظ نتیجه تا دعوا و قرض از دعوا، این اختلاف برمیگرده به این که هر کدوم از اینها، یعنی هم مالک ما قبلی، او دنبال اینه که ربح حاصل را به خودش برگردونه، هم عامل که معامله را انجام داده، تجارت انجام داده، او هم دنبال اینه که به ربح برگردونه. اگر مالک ادعای مضاربه فاسده می کند به غرض ارجاع ربح به خودشه، عامل هم ادعای قرض صحیح میکنه به غرض ارجاع ربح به خودشه. خب در این صورت حکم میشه تحالف، چون هر کدوم از اینها ببخشید در این صورت هر کدوم از اینها دنبال این ربحه. خب در این مواردی که کل من ما یدعی شیئا، باید نگاه بکنیم که قول کدوم یک از اینها موافق با حجت هست که قول به قول کدوم یک مخالف با حجت. اون کسی که ادعای رب میکنه، اون که مالکی که میگوید رب مربوط به من هست، چون به نفع میکنه قرض بودن را، چون قول او موافق با اصل بقای رأس المال علی ملک مالک سابقش و عدم اخراج رأس المال از ملک او به شخص عامل هست، این قولش موافق با این حجت هست، طبعا او می شود منکر در بین، طرف مقابل میشه مدعی در بین. این صورت، این فرض که بحثش دیروز تمام شده بود، رسیده بودیم به فرض دوم. فرض دوم این بود که تجارتی که عامل با رأس المال انجام داده مولد خسارت بوده یا تلف شده، در این تجارت مال تلف شده. آیا در اینجا یکی از اینها که ادعای مضاربه فاسده میکنه، دیگری ادعای قرض میکنه، آیا اینجا از موارد تحالف یا از موارد ادعا و انکار؟ خب در اینجا چون ربحی وجود نداره، طبعا به لحاظ اون قرض به لحاظ کشوندن رب به سمت خود معنا نداره. اینجا صورت تلفه. اگر تلف شده باشه، در صورتی که قرض باشه، در صورتی که قرض باشه، این تلف، این خسارت از جیب عامل حساب میشه. اگر مضاربه فاسده باشد، از جیب مالک حساب میشه و به عامل ربطی نداره. این حیثیت که حیثیت زمان باشه، این مورد اختلاف دو طرف هست. خب طبعا در اینجا اون کسی که اون کسی که ادعای زمان میکنه مالک باید باشه، یعنی مالک طبعا ادعا میکنه که اینجا ما این را به عنوان قرض به تو دادم و اگر تلف شد شما بر اساس قرض باید مثلش را به من برگردونی. عامل ادعای مضاربه فاسده میکنه، مالک ادعای قرض میکنه، عامل ادعای مضاربه فاسده میکنه. به لحاظ این اثر که معلومه که برای تعیین مدعی به منکرم از این جهت که معلومه، چون مالک ادعای قرض میکنه که مستلزم اخراج مال از ملک خودش به طرف دیگری هست، ولی عامل نفی میکنه این رو. حالا فی حد نفسی در بد و عم این خصوصیت وجود داره که مالک مدعی در بین حساب میشود، ببخشید منکر در بین مالک مدعی حساب می شود، چون ادعای اخراج مال می کنه که برخلاف حجت استصحابه. عامل قولش موافق با اصل هست که می گوید مال را به من تملیک نکردی. این یک خصوصیت. در کنار این یا ما در مضاربه‌ای که تلف و خسارت درش واقع شده یا قائل به عدم استحقاق اجرت هستی، کما این که لازمه اون مطالبی که مرحوم آقای خویی در بحث‌های قبلی کرده بود، لازمه مطلبی که فرموده بود که الغا از رای الغا احترام ملاک تخص اجرت، ملاک عدم استحقاق اجرت الغای احترامه. بر اساس اون نکته اگر در مضاربه فاسده، مضاربه بله با خسران، مضاربه با خسران قائل به عدم استحقاق اجرت بشی، خب در اینجا از ناحیه استحقاق و عدم استحقاق اجرت مدعی اصلا وجود نداره، چون چه قرض باشد چه مضاربه فاسده باشد استحقاق اجرت منتفی است. فقط اون اثر اول که زمانه او رو باید ملاک قرار بدیم در تعیین مدعی و منکر. اثر دوم، خصوصیت دوم که استحقاق اجرت، او اینجا موضوع نداره. ولی اگر در مضاربه فاسده، ببخشید در مضاربه در موارد خسران کلن، چه مضاربه فاسده چه مضاربه در مضاربه صحیحه که استحقاق رب در کار نیست، استحقاق اجرت هم در کار نیست، در مضاربه فاسده در صورت خسران قائل به استحقاق اجرت بشویم، کما اینکه مختار مرحوم سید صاحب عروه بود روی این مبنا در مسئله اشکال پیدا میشه، به خاطر این که در اینجا بر اساس این مبنا یک دو تا خصوصیت در مورد وجود داره که به لحاظ این دو تا خصوصیت مجموعاً باید حساب بکنیم که آیا مورد از موارد تدائی است یا از موارد ادعا و انکار. یک خصوصیت تضمین عامل نسبت به او هست که بنابر غرض تضمین هست، بنابر مضاربه فاسده تضمین نیست. خصوصیت دیگر استحقاق الاجرت هست که بنابر غرض استحقاق نیست ولی بنابر مضاربه فاسده استحقاق هست. خب از این به ملاحظه این خصوصیت که نگاه بکنیم، اونی که در بد و عم به نظر میرسه اینه که مورد از موارد تدائی باشه، چون اون غرض نهایی از دعوا جوریست که بلا از یک طرف این مالک چیزی را برخلاف حجت ادعا میکنه، از طرفی عامل هم چیزی برخلاف حجت ادعا میکنه. مالک ادعای زمان میکنه نسبت به مال، در حالی که برخلاف استصحاب عدم خروج مال از ملکش هست و تحقق قرضه. از طرفی عاملم استحقاق و اجرت میکنه، با حال این که اصل اولی در عملی که شخص انجام داده اینی که نتواند از دیگری اجرت بگیره مگر اینکه سبب خاصش احراز شده باشه، اینجا هم که احراز نشده. پس اینجا از ملاحظه این دو نکته مورد میشه از موارد تدائی. خب این در بعدم اونی که به نظر میرسه اینه، آیا در اینجا حکم در به خاطر این تقریب تدائی میشه و تحالف میشه، مورد از موارد تدائی هست و حکم در او تحالف هست، یا اینکه نه مورد از موارد تدائی نیست و از موارد ادعا و انکار هست و و اینجا معنا نداره حکم به تحالف، بلکه به نفع یکی از این دو باید حکم بکنه. در این قسمت یک بیان، یک وجهی که در اینجا گفته شده برای اینکه مورد از موارد تدائی نیست، این که در اینجا ما با دو تا در ادعا مواجه هستیم که یکی از این دو ادعا موافق با اصله. کدوم ادعا؟ ادعای مالک که عامل را میخواهد ضامن نسبت به مالش قرار بده، چون فرد خسارت و تلف هست میخواد مقدار را از عامل بگیره. ادعای مالک در این که عامل را ضامن قرار بدهد نسبت به مالش، این قول او موافق با حجت هست. با کدوم حجت؟ با اصل احترام مال. اصل اولی، قاعده کلی در مال شخص که در اختیار دیگری قرار میگیرد، قاعده اولی اینه که اون شخص دیگر ضامن نسبت به این مال باشه. برای خروج از زمان دنبال سبب باید بگردیم، فعلا قاعده اولی اختزای زمان را داره. خب وقتی اینطور شد، قول مالک میشه موافق با اصل، موافق با اصل. از اون طرف عامل ادعای استحقاق اجرت را داره، استحقاق اجرت داره. این قول عامل که ادعای استحقاق اجرت را داره، این قولش برخلاف اصل هست، چون استحقاق اجرت در جایی است که انسان عمل را برای غیر انجام بده، به استناد به غیر انجام بده. اگر مورد از موارد مضاربه فاسده بود، این استناد عمل به غیر محرزه، ولی اگر مورد از موارد قرض بود، این برای خودش انجام داد دیگه، ربطی به غیر نداره. پس در قسمت عامل اصل عدم الزمانه. قول عامل که یدعی اجرت بر عمل خودش را به میگوید این کاری که من انجام دادم بله باید اجرت، اون مالک ضامن نسبت به عمل من هست، استفاده شده از عمل من در مسیر تجارت با مال مالک، این باید او ضامن نسبت به اجرت من هست، این قول او مخالف با اصله. و وقتی مخالف با اصل بود، احتیاجی به اثبات داره. نتیجه این میشه که در اینجا، این در این مورد مالک میشود منکر در مسئله، عامل میشود مدعی. منکرم قسم بخوره، با قسم او مشکل حل میشه. خب این وجهیست که برای تقدیم قول مالک و اخراج مورد از موارد تدائی و تحالف گفته شده. در مقابل نسبت به این قول، اشکالی که وجود داره که این اشکال هم در کلام مرحوم آقای بروجردی و بعضی از معلقین دیگه عرفه مطرح شده، عبارت از اینه که ما اگر بخوایم اصل در بین را ملاحظه بکنیم، همونطور که در ناحیه مال، مال مالک، رأس المال مالک، اصل و قاعده اولیه احترام مال شخص هست، اگر مال شخصی در اختیار دیگری قرار بگیرد، قاعده اولی اقتضای احترام را داره و باید اون شخص آخر ضامن نسبت به این باشد. همینطور هم نسبت به عمل هم به همین صورت هست. اصل اولی در عمل شخص اینه که، چون عمل را فرض این که برای دیگری انجام داده، عملی که برای دیگری انجام گرفته، فرض این که این تجارت، بله تجارت کرده برای این رأس المال دیگه، اصل اولی در عمل مسلم اینه که در مقابل عمل اجرت بگیره، استحقاق و اجرت داشته باشه. همونطور که در ناحیه مال اصل احترام مال هست، در ناحیه عمل هم اصل احترام عمل هست. خب وقتی که اینطور شد، این در اینجا قول هم همونطور که قول مالک موافق با اصل احترام مال میشه، قول عامل هم موافق با احترام میشه. خب به این ملاحظه اگه حساب کنین، در دوباره مسئله برمیگرده به همون تدائی و تعالی. این اشکالی است یا در حقیقت یا جوابی است که از این اشکال داده شده. نسبت به این مطلب در کتاب المضاربه جواب داده شده از این بیان که نه، ما در قسمت مال اصل حرمت مال را قبول میکنیم، ولی در قسمت احترام اصل احترام در عمل را، مورد را، اون به عنوان قاعده کلی قبول نداریم. در قسمت مال که قبول میکنیم به جهت این که در مورد مال کسی که مالک نسبت به مالی بود، وقتی که مال در ید دیگری واقع شد، این را به عنوان قاعده عقلایی داریم که طرف دیگه اگر تلف شد، خسارت پیدا کرد پیش شخص دوم، پیش ذلیت، اینجا طبق قاعده اولیه اون ذلیت که یدش بر مال غیر واقع شده، او باید خسارت بده نسبت به مالی که در ید او واقع شده، چون قبول داره که مال در ید او واقع شده، مال غیر در ید او واقع شده. در مواردی که این شخص معترف به ید در به وقوع یدش بر مال غیر هست، قاعده اولیه اقتضای زمان به احترام رو نسبت به مال داره. در حقیقت به یه نحوی برمیگرده به همون توسعه در مورد در اون قاعده علویت. ولی حالا عنوانش اینه که تا وقتی که خلاف او احراز نشد، این ید موجب زمان میشه، تلف این فیت در ید شخص آخر موجب زمان میشه. ولی در ناحیه عمل اینطور نیست. چرا؟ چون اونی که در ناحیه عمل موجب زمان میشه، صدور استناد عمل به غیر هست. و الا اگر شخص عمل را تبرعاً انجام بده، عمل تبرعی برای دیگری ازش منتفع میشه، ولی عمل تبرعی که موجب زمان شخص آخر نمیشه. که مجرد صدور عمل برای شخص آخر، حتی برای شخص آخرم باشه، به نفع شخص آخرم باشه، این موجب زمان نیست. اونی که موجب زمان هست اینه که عمل مستند به دیگری باشد، مستند به دیگری باشد. خب بر این اساس در محل بس اگر معامله واقع شده مضاربه باشه، مضاربه فاسده، این عامل که با این رأس المال تجارت کرده، عمل او، عمل تجاری او مستند به مالک رأس المال هست، اذن و امر او سبب این عمل شده، به زمان سر جا میاد در اینجا. ولی اگر قرض باشه، در فرض قرض بودن معامله، این عامل که رفته تجارت کرده با این رأس المال، عملش را برای غیر به استناد به اذن مالک عمل نکرد، برای خودش تجارت کرده، اون عملی موجب زمانه که مستند به امر به اذن مالک باشد. وقتی استناد احراز نشه موجود زمان طبعا منتفی هست. اینجا پس ما در ناحیه عمل اصلی نداریم که عمل با قطع نظر از استناد موجب زمان بشه تا بگیم اون مواردی را که برای خودش انجام داد او خارج احتیاج به سبب داشته. نه، از همون اول موضوع زمان در مورد عمل زیغه، موضوع زمان عمل مستند به غیره، اینجا هم که استناد احراز نشده و بله عامل ادعا میکند استناد را، استناد که محرز بید، چون از اون طرف مالک ادعا میکند قرض را که معنای قرض بودن اینه که عمل مستند به من نیست دیگه، مستند به اذن من و امر من نیست. پس در قسمت عمل قول عامل موافق با اصل نیست، بلکه مخالف با اصله. در قسمت مال قول مالک، ادعای مالک موافق با اصله. پس در مجموع مورد میشه از موارد ادعا و انکار. یک بله قول مالک موافق با اصله، قول عامل مخالف با اصله، دو طرفه نیست. اگر قول هر دو، دعوای هر دو موافق با اصل بود میشد مورد از موارد تنهایی، ولی این مطلب تمام نیست. در یک طرف موافقت هست، در طرف دیگه مخالفت با اصل، نه موافقت. این در حقیقت جوابی است که از اون اشکال داده شده یا مناقشه است که در اون جواب شد، ولی این مطلب در نهایت به نظر تمام نمی‌رسه، به جهت اینکه همونطور که در مورد عمل موضوع زمان خاص هست، موضوع زمان خاصه، اون عملی اجرت او مضمون هست، زمان در اجرت او ثابت هست که مستند به غیر باشد، امر غیر، اذن غیر به شخص در انجام دادن عمل موجب استحقاق و اجرت میشه، در ناحیه مال هم به همین نحوه. ولو این بحث اصل احترام عمل مسلم، احترام مال مسلم در کلمات محققین دیگه هم مطرح شده، یک بحثی در مسئله بعد 60 همین کتاب المضاربه اینجا مطرح است و در بعضی از فروع ودیعه هم به مناسبت این بحث مطرح شده، در بعضی از کلمات محققین اومده که در ناحیه مال اصل اولی احترام مال مسلم هست، در جایی که در ید غیر واقع بشه. و بعضی از روایاتی که وارد شده گفته این روایات موافق با همین اصل احترامه، ولو در بعضی از کلمات هست، ولی این مطلب در نهایت مطلب تامی به نظر نمیرسه، به جهت اینکه موضوع زمان در مورد مال هم جایی است که مال شخص در ید غیر واقع بشه، این موجب زمانه. مال شخصی که در ید غیر واقع بشه این موضوع برای زمانه، در اعتبار و عقلا به شارع هم با ادله امضا فرموده، رد نفرموده از این سیره و از این بنای عقلا. ولی در محل بحث، در محل بحث فرض اینه که مالک میگوید که این مال بله، مالک در اینجا ادعای معنا رو میکنه که مال من مال رو به تو قرض دادم، مال من، مال به ملک من باقی نمونده، مال رو به تو قرض دادم، مال رو به تو قرض دادم و بعد از قرض دادن ملک تو شده و زمانی که در اینجا من ادعا میکنم زمان به عقد قرض، نه زمان یدی که به خاطر وقوع ید غیر بر مال من اتفاق افتاده باشه. اونجی که موضوع زمان هست بر اساس اونجی که در قاعده علل ید هست، بعد وقوع ید غیر بر مال شخص و تلف این مال، تلف مال شخص آخر در ید این شخص دوم هست، تلف مال شخص اول در ید شخص دوم هست. اونی که موجب زمان این موضوع هست و در محل بس، بله اونی را که مالک در اینجا، این که مال مالک رأس المال بما انه مملوک للمالک در ید عامل تلف شده، این که احراز نشده بلکه این از محل خلافه. بله اونی را که مالک ادعا می کند، اونی را که مالک ادعا می کند، اینی که اصلا مال من نبود، مال تو بوده که تلف شده، من به غرض تملیک به تو کردم تلف شده. اونی را که عامل ادعا می کنه، عامل ادعا می کنه که مال تو بوده ولی به وجه امانی پیش من بوده، ادعای امانی می کنه، چون مضاربه ادعای مضاربه می کنه دیگه، مضاربه به نحو امانیه. موضوع زمان، موضوع زمان اینه که مال شخص اول در ید شخص دوم در حالی که امانیت در کار نیست تلف شده باشه، مال یک شخص در ید شخص دوم در حالی که امانیت در کار نیست تلف شده باشه. این موضوع زمان اینه، احترام مال مسلم در این فرض ثابته. این در این مورد این عنوان خاص احراز نشده است، هیچ یک از این دو طرف هم این را قبول نداره که به این نه، اونی را که مالک ادعا میکنه که اصلا مال من نبوده، مال من تملیک به تو کردم از باب مال تو تلف شده. اونی را که عامل ادعا میکنه میگه مال تو بوده ولی به وجه امانی بوده نه به عنوان غیر امانی. پس در اینجا اونچه که موضوع زمان هست با این خصوصیت و با اون زیغی که در مسئله هست از او استفاده مطلب نمیشه. بر این اساس ما مقتضای قاعده را بخوایم حساب بکنیم، مقتضای قاعده را بخوایم حساب بکنیم، نه همونطور که در ناحیه، بله همونطور که در ناحیه عامل ادعای استحقاق اجرت موافق با اصل نیست بلکه مخالف با اصل هست، همینطور هم ادعای مثل و قیمت از ناحیه مالک اینم مخالف با اصل، موافق با اصل نیست. اصلی که به نفع مالک پیدا بشه و قول او را اثبات بکنه از این جهت وجود نداره، بلکه اصل برخلاف او هست، چون اصل استصحاب بقای مال علی ملک مالک سابق هست و عدم اخراج مال از ید او. همین مقدار که مال از ید او خارج نشده با همین مقدار زمان منتفی میشه، چون زمان در اینجا زمان بلغرض و زمان بلغرض هم با تحقق قرض محقق ثابت میشه. ما شک داریم که قرضی محقق شده یا محقق نشده، استصحاب میگه قرض محقق نشده. مضاربه فاسده موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثر هست قرضه. شک داریم که قرضی که موجب زمان هست محقق شده یا نشده، استصحاب میگه قرض محقق نشده. خب تا اینجا در این فرض اول، در این فرض دوم به ملاحظه این دو مبنا، هم مبنای استحقاق اجرت هم مبنای عدم استحقاق اجرت، روی هر دو مبنا نتیجه این شد که مالک در این فرض دوم مدعی حساب می شود و مالک مدعی حساب می شود و عامل، بله مالک مدعی حساب می شود و عامل، بله عامل در یک تقدیر عامل هم مدعی حساب می شود، در تقدیر دیگر عامل منکر در مسئله حساب می شود. تا اینجا به مقتضای قواعد که حساب بکنی مسئله را نتیجه اینطور شده. ولی مشکلی که در این مورد وجود داره در این فرض اینه که در مقام بعضی از روایات در باب ودیعه وارد شده که از اون روایات حکم ظاهر مقتضای اون روایات حکم برخلاف اونیست که تا در این قسمت فرض ثانی به اقتضای قواعد بیان شده و اون روایتی که در باب ودیعه وارد شده مضمون بله در باب هفت از کتاب الودیعه حدیث اول اون باب که روایت من حیث و سند هم صحیح است، اگه تعبیر به موثقه شده به اعتبار اسحاق ابن عمار بله که بعضی از کلام مرحوم شیخ مثلا در تعبیر به فتحی بودن راجع به اسحاق ابن عمار وارد شده، گفتن روایت موثقه است ولی اون حرف مرحوم شیخ و دیگران قبول نکردن، گفتن اشتباهی است که از شیخ در این قسمت روی داده. روی این حساب حالا روایت را علایالن روایت معتبره اما در عنوان صحیحه یا در عنوان موثقه. متن روایت اینه: قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجل استود رجلا الف درهم فزاعت، این به اصطلاح از بین رفته، فقال الرجل کانت اندی ودیعه، خود اون شخص که دریافت کرده بود این دراهم را او میگوید من ودیعه بوده و من هم زمانی ندارم، ولی اون صاحب قبلی مال که درهمها را آورده پیش او گذاشت گفت من به تو قرض دادم، قرض که بدم میشه ضامن دیگه. و قال الاخر انما کانت لی علیک قرضن، در این مورد امام علیه السلام فرمود المال لازم له الا ان یقیم البینه انها کانت ودیعتن، این مال یعنی او ملزم به این لام به این مال هست، ضامن نسبت به این مال هست مگر اینکه بینه اقامه بکنه که ودیعه است. یعنی در اختلاف بین ودیعه بودن و بین قرض بودن قول اون کسی که قرض را ادعا میکنه قول او مقدم هست، قول او مقدم هست و قول اون کسی که ودیعه هست قول او حساب نمیشه. خب این روایت معتبره ایست که در این باب وارد شده. خب از این روایت که استفاده میشه که حکم در محل بحث هم همینطوره. چرا؟ به جهت این که به همون تقریبی که بعداً در مسئله شخص اونجا میاد در کلمات مرحوم عارف خویی و محققین دیگر گفته این روایت در مورد ودیعه وارد شده. در مورد ودیعه اون شخص ودعی امین محضه، محسن محضه، او هیچ نفعی از او نمیبره. اگر در جایی که شخص نفعی نمیبره در مقابل قرض اونی را که ادعا میکنه ادعای ودیعه بودنه، نفعی نمیبره. در اون موردی که شخص هیچ نفعی در این مال نداره فقط به خاطر نفع به مالک مال را حفظ کرده پیش خودش، در اون مورد اگر ضامن باشه ضامن بشه شخص، نسبت به موارد دیگه‌ای که مثل آریه مثلا یش ادعا بکنه آریه بوده، یکی میگه قرض بوده، در میگه آریه بوده پس من ضامن نیستم، دیگری بگه قرض بوده، یا مضاربه فاسده که محل بحث ما هست، یکی میگه مضاربه فاسده بوده که به عنوان امانت هست، طرف دیگه میگه قرض بوده. در مضاربه فاسده که این شخص گیرنده مال محسن محض که نیست، این مال رو نگه داشته که باش تجارت بکنه ازش سود بگیره دیگه. اگر در موردی که در مورد ودعی که محسن محضه هیچ نفعی از این ودیعه از این عقد نمیبره، در اونجا شارع ملزم کرده او را به بدل و او را ضامن قرار داده، در عقود دیگه‌ای که در مقابل احتمال قرض قرار میگیره ولی در اونها خود اون گیرنده مال یه نفعی هم از اون مال داشته، اونجا که به طریق اولا ضامن میشه. خب بر این اساس یه روایت اینجوری وارد شده، به مقتضای این روایت اگر به این تقریب حکم را از روایت استفاده بکنیم، در محل بحث باید بگیم که مالک قول مالک قبول میشه و عامل باید ادعا بیانه بیاره. مالک میشود منکر و بیانه بر اون طرف مقابل است که عامله. خب این روایتی است که در مقام وجود داره. بعضی از محققین قائل به این شدن که به اختصار این روایت حکم را در مسئله اثبات میکنیم، نتیجه میشه که در مسئله حکم ولو به مقتضای روایت همین مطلبی میشه که مالک قولش مقدمه. همون قاعده احترام مال مسلم را گفته اگه نگیم با روایت اون مسئله درست میشه. بعضی از محققین مثل مرحوم آقای تبریزی فرمودن که چون این روایت اینجوری وارد شده و احتمال این که این روایت حکم محل بحث را هم دلالت بکنه، ولی چون ما مقتضای قاعده را با قطع نظر این روایت مقتضای قاعده را این دانستیم که مدعی مالک هست، عامل میشه منکر. این روایت برخلاف او دلالت میکنه. در مجموع فرمودن به خاطر وجود این روایتی ما باید احتیاطی در مسئله بکنیم، نمیتونیم یکی از این دو قول را در مسئله قبول بکنیم، نتیجه میشه احتیاط، چون از یک طرف مقتضای قاعده را داریم، از یک طرف هم این روایت را داریم. بله؟ این که زامن باشه دیگه، این نسبت به زمان دیگه، یعنی معلوم نیست، زمان معلوم نیست دیگه، چون اختلاف سر اینه که اینجا زامن هست یا زامن نیست. زامن نیست دیگه، احتیاط اینکه با هم دیگه مصالحه بکنن، احتیاط در این موارد میشه مصالحه. اگه زامن بود چه مقدار مال را باید میداد؟ اگه زامن نبود هیچ مقدار دیگه، به نحوی که بین الحدینه با هم مصالحه میکنن.